أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيبه ونجيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه امام المهدی من آل محمد علیه السلام. تقدیم به پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین تأجیل در ظهور فرزندشون عنایت بفرمایید، صلوات بلند ختم کنید. صلی الله علیه و خب من امشب یه مقداری دیر شده، وقت گذشته، یه مقداری هم جمعیتمون کمتره، شاید دلیلش نمیدونم مسابقه فوتبال بوده یا چیز دیگری نمیدونم، اما باید یه مقداری احتمالاً جمع جورتر خدمت شما باشیم. اما حتما باید یه تشکر ویژه و عذرخواهی بکنم از محضر علمای حاضر در جلسه، حجاج اسلام و المسلمین، حاج آقای صادقی و حاج آقای اقبالی، که ما واقعا شرمنده ایم که محضرشون جسارت میکنیم و باعث افتخار ماست که بزرگواران از علما در جلسه ما حضور دارند و الحق و الانصاف تواضع میکنند و شاگرد پروری میکنند و مینشینند پای منبر ما. انشالله که خدا بهشون سلامتی بده و عمرشون خدمت در راه دین باشه. انشالله سلامتی خودشون، خانوادهشون، یک صلوات بلند بفرستی. عرض ما بر این شد که وقتی اولویت ها جا به جا میشه توی اون مدیریت ذهنی، تکیه و اعتماد به خدا که باید مبنا باشه تغییر میکنه و آرامشی که من میخوام به دست بیارم جاش رو میده به اسباب و ظواهری که هیچ کدوم درش آرامش نیست و شیاطین القاء میکنن به کمک فضای مجازی و دیگران و رویه‌ای که دنیا پیش گرفته. من احساس میکنم که آرامش در پول، آرامش در مثلا فلان شغل، در فلان مدرک، اگه فلان جا پارتی داشته باشم کارم حله، اگر فلان جا و قص الهازا. اتفاقات دیگری هم میفته. چرا تکیه به پروردگار نیست؟ به خاطر اینکه او مدیریت ذهنی دنیا رو در ذهن من اصالت بهش میده، یعنی اصل میشه دنیا، تکیه به اسباب دنیوی. در نتیجه دنیا به هر سمتی بره منم به همون سمت میرم دیگه. وقتی دنیا اصله، حالا امروز یه چیزی مد شده، فردا چیز دیگری مد میشه. خیلی من فکر نمی کنم روش که حالا برای چی دارم این کار رو انجام میدم، چرا این مد، چرا این تیپ، چرا نمیدونم، زیاد کاری ندارم. این که حالا خدای من رو به کجا داره صدا میزنه، به چه سمت و سویی صدا میزنه، خیلی مهم نیست. دنیا من رو به چه سمتی میخواند، این مهمه. مثلا القایی که شیاطین میکنن در مورد عزت، میدونید دیگه انسان یه حس اطلاعی داره، همیشه دوست داره که بالا بره، دیده بشه، رو به پیشرفت باشه و این حس خوبیه که خدا در وجود ما قرار داده که یه جا ساکن نشیم، را بیفتیم، حرکت بکنیم. مثلا مؤمنین رو ببینیم حسرت بخوریم، را بیفتیم پشت سرشون. شهید حججی رو ببینیم الگو بگیریم، را بیفتیم پشت سرش. شهدا رو ببینیم، بچه های مدافع حرم رو ببینیم، قبطه بخوریم و را بیفتیم. این ما رو را میندازه، منتها اینو بیاد جا به جا میکنه، میگه آقا عزت میخوای، همراهی با شیاطین عزت میده. خیلی راحت. میخوای عزیز بشی، دروغ بگو همه تعویلت میگیرن. میخوای عزیز بشی، اگه تو جمع یکی رو زایی کنی همه بخندن، عزت پیدا میکنی. میخوای عزیز بشی، فلانجا سر فلانی کلا میذاری پولدار میشی، بعد عزیز میشی. میخوای عزت داشته باشی، باید بری مذاکره کنی، با شیاطین دست بدی، امتیاز بدی، از خیلی مسائل بگذری، برجام بکنن تو پاچت و سرت کلا بذارن، عزت پیدا بکنی. بعد میبینی نشد، اشکال نداره، بازم نمیفهمه، برجام در برجام میریم مذاکره میکنیم، جام در جام، برجام در جام، برجام در برجام در برجام، بعدش میریم صحبت میکنیم، برجام دو سه چهار، همینجوری هم این سرمون کلا میره. چرا؟ به دنبال این که هی من امتیاز میدم که یه خورده عزیز بشم، یه خورده به من توجه بشه، بدتر میشه، هی سر ما کلا میذارن، باز دوباره تحریممون میکنن، باز دوباره. مردم کوفه همین اشتباهشون بود دیگه، گفتن خب ابن زیاد آمده، ما با ابن زیاد میبندیم، با یزید میبندیم کارو، با کت خدا میبندیم، خدا چی میگه زیاد مهم نیست. در نتیجه سید الشهدا داخل مقتل میره، گودی قتلگاه. چرا؟ به خاطر اینکه من به جای اینکه با فکر میکنم عزت در معامله با کت خداست، در صورتی که عزت در معامله با خداست و تمام. این مبناست. دوستانی که میگن آقا مبنا میگی، میگی مبنا یعنی چی؟ این مبناست، یعنی که من بدانم در تعامل با خداست که میتونم عزیز بشم و بس. شما شهید حججی رو ببینید چه عزتی خدا بهش داده، چه یه آدمی که اصلا دنبال نام و نشان نبوده، همش گمنام کار فرهنگی میکرده برای خودش، اسمی نداشته هیچ وقت، این آدم رو خدا چجوری میبره بالا و هیچ کس نمیتونه این پرچم رو بخوابونه، ای روز به روز این اعتلا پیدا میکنه، فرماندهان ارشد سپاه میرن به استقبال بدنش، توی مشهد براش تشییع فوق‌العاده میگیرن، مراسمات آنچنانی. چقدر آدم با خون شهید حججی برگشتن سر سفره انقلاب. خدا کار میکنه با این خون، چون یه وقتی هست که گوشا پر میشه و شما نمیتونی حرف بزنی، خیلی وقتا استدلال ها جواب نمیده، اما خون شهید میاد همه رو جمع میکنه سر یه سفره. اثر خون شهید. خدا مرتبا این اسم حججی رو هی داره میبره بالا و هی داره بهش عزت میده. عالمی میدونن که اینو پرچم رو بیارن پایین نمیشه، بعد مجبورن که همونایی که اصلا برخلاف سیره شهید حرکت میکنن به مدافعان حرم گیر میدن، زیر زیرکی به سپاه هم گیر میدن، سپاه قدس رو نمیدونم تحت فشار قرار میدن که چرا داری مدافع حرم میفرستی، همین آدما میبینن دیگه نمیشه، یه موجی را افتاده، ما هم باید همراه بشیم، خودشون هم میان تو جلسات میشینن، مجبورن که همراهی کنن. این عزت یعنی یکی یه جایی معامله با خدا میکنه، خدا اینجوری نشون میده به من و شما که بدانید با خدا معامله کردن عزت میاره، نه با کت خدا معامله کردن. اصحاب کهف رو شما ببینید، سگ اصحاب کهف چند روز با چند تا اولیاء الله گشته، دنبالشون بوده، همین حرکت با ولی خدا بود دیگه مبنای ما. سگ اصحاب کهف با چند تا ولی خدا چند روز گشته، شده اعجاز و معجزه الهی، رفته خدا این رو کرده حجت بر مردم، شده اعجاز الهی رفته در آیات معجزه قرآن قرار گرفته. قدم زدن با ولی خدا اینجوری عزت میاره، سگه رو میبره بالا. تو بعضی از روایات داره که چند تا حیوان هستن که بهشتی هن، چون حیوانات داخل بهشت نمیان. یکیش سگ اصحاب کهف دیگه، حالا روایاته. سگه رو خدا عزت میده. بعضی وقتا تو مناجات ها باید بگیم حسین جان هم تو از اصحاب کهف خیلی بالاتری، هم ما سگ اصحاب کهف نیستیم، ما نوکر شماییم. امام حسینی ها عزت دارن در صورتی که همراه بشن، همراه بشن. بازی میکنیم خیلی وقتا. عکسش دیگه پسر جناب نوح دیگه، نوح نبی. شما پسر پیغمبر اولوالعزم باشی همراهی با ولی خدا نکنی خدا ذلیل میکنه. بعد این اسمش هم میاره تو قرآن، همه عالم بدونن این ذلت رو ببینن. سگ اصحاب کهف باشه خدا این رسمو میبره بالا، یه جوری عزت میده که بازم همه ببینن. اینا مبناهاست. بچه 14 ساله اسیر کردن، خیلی دیدید حتما خوندید تو جایی توی فضا که اون افسر بعثی اومد میخواست کنایه بزنه، گفتش که شما چند سالته؟ گفت من 13 سالم. گفتش که میخواست یه طعنه‌ای بزنه، گفت امام شما چقدر درمانده شده، سن سربازی مگه توی ایران 18 سال نیست؟ بچه 13 ساله فرسته، چقدر درمونده شده که شما هم فرستاده جبهه؟ امامتون سن سربازی آورده پایین. یه لبخند زد گفتش که نه، سن سربازی پایین نیومده، سربازی همون 18 ساله، امام ما سن عاشقی رو پایین آورده. بچه 13 ساله بلده عشق بازی کنه. عزته. یه اتفاقی میفته برای آدمایی که با ولی خدا حرکت نمیکنن. اونایی که با ولی خدا راه میافتن روز به روز متواضع‌تر میشن، خاک‌تر میشن، خاک‌تر میشن. شهید همت نوشتن که ایشون یه جا فرمانده لشکر گردان‌ها وایساده بودن، ایشون داشت صحبت میکرد، اون ته گردان یکی از این مثلا بسیجی ها و اینها یه حسی گرفته بود، شیطنتش گرفته بود، شروع کرد شلوغ کردن و اینها، از این بابت که مثلا ما فرمانده لشکرم باشه خیلی حساب نمی کنیم و از این شیطنت های خاص جوانی. فرمانده گردان اونجا رفت بهش تذکر بده و اینها، سر صدا شده بود. حاج ابراهیم همت گفت اونجا چه خبره، ما چند دقیقه دیگه بیشتر صحبتمون نموده، اجازه بدید. دیگه سر صدا بالا گرفت، گفت آقا شما بیا یه جلو ببینم. بسیجی اومد با یه حالتی هم اومد که حالا فرمانده لشکر هم میخواد باشه باشه، مثلا با این نگاه اومد. گفت شما شلوغ میکردیم، سری سرباز پوتیناتو درار بشمر سه. همه گفتن الان میخواد چه تنبیه بکنه. پوتیناشو در آورد و گفت بده به من. پوتینو گرفت گذاشت روی اون تریبونی که درست کرده بودن، قمقمه آبشو برداشت باز کرد ریخت داخل پوتین. فکر کردم مثلا این چه تنبیهیه. پوتین رو برداشت گذاشت گوشه لبش، شروع کرد آب خوردن، بعد گذاشت اونجا. گفت ابراهیم همت فرمانده لشکر نیست، ابراهیم همت خاک پای شماست، ابراهیم همت خاک پای بسیجیه. من تو پوتین شما هم شده آب میخورم، شما رو اینقدر قبول دارم. این روحیه روحیه عجیبیه، همراهی با امامه. عکسش آدمایی که با امام قدم بر نمیدارن فکر میکنن مرکز عالمن. خیلی وقتا چون میدونی روحیه شیطان تکبر دیگه. اینا هم تو کلاس شیطان میشینن، اولین درس بزرگ شیطان تکبره، خود بزرگبینیه، توهم بزرگبینی پیدا میکنن، خود متشکر میشن. خطرناکترین آدم ها توی هیئت امام حسین میدونی کیان؟ خطرناکترین آدم ها تو جلسه روزه سید الشهدا آدم هایی هن که فکر میکنن اگه نباشن مجلس میخوابه. آدم هایی که فکر میکنن الان ما نباشیم چی میشه؟ وای هیچی نمیشه، یکی دیگه میاد میکروفون میگیره دستش. من نباشم چی میشه؟ یکی دیگه میاد کف جفت میکنه، هیچ اتفاق نمیفته. طرفداران بنده بعد از من راحت باشن، لباسهای مشکیشون رو در بیارن، به سر و سینه نزنن. آقا طرفداران شما اصلا این چیز شما اصلا فکر نمی کنن. کدوم طرفدار؟ توهمه، خود بزرگ بینی پیدا میکنه آدم وقتی که ذهنش رو تحت تصرف شیطان قرار میده. این طرف ابی عبدالله متواضع تربیت میکنه، هر کدوم میافتادن زمین با خودشون نجوا میکردن، میگفتن حالا امام حسین رفته بالا سر همه، تو هم دوست داری اما تو منتظر نباش. جون افتاد زمین، هی با خودش کلنجار میرفت، غلام سیاه گفت تو منتظر نباش غلام، تو غلامی با بقیه فرق میکنی. ابی عبدالله بالا سر فرمانده ها و سربازهای خودش میره، اصحاب، تو که اصحاب نیستی، تو غلامی، سر تو رو که نمیاد به دامن بگیره، خیالت راحت. همین داشت مناجات میکرد، دید آقا داره صداش میزنه، نگاه کرد دید پسر فاطمه، سر گرفت به دامن. بعضی ها میگن با خودش یه نهیبی به خودش زد، گفت بیچاره جای سر تو رو پای امام حسین نیست، اینجا جای سر علی اکبر حسینه، زود صورتش رو انداخت رو خاک. همراهی با ولی اینجوری آدم خاک میشه. اون وقت عزت میدن، عزتی به جون دادن که به هیچ کس ندادن تو کربلا از این جنس. وقت دیدن ابی عبدالله یه کاری کرد که تو کربلا با علی اکبرش انجام داده، خم شد، فوز اخده و علا خده، صورتش رو گذاشت رو صورت غلام، شروع کرد دعا کردن، اللهم طیب وجهه و طیب ریحه، خدا بوش و خوشبوش کن، خدا روش سفید کن، بیز وجهه طیب ریحه. بعد یه دعای آخرش داره ابی عبدالله که این دعا فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. خدا روز قیامت دستشو بگیر ببر به مادرم زهرا معرفیش کن. عزت بهش داد. شب سوم امام حسین، امام سجاد اومده بود بدنها رو داشتن دفن میکردن، گفتن آقا یه بدنیه یه عطر عجیبی داره. آقا شروع کرد گریه کردن، فرمود اون جون غلام بابامه، دعای بابام مستجاب شده. آدم هایی که تو فضای همراهی با ولی قرار میگیرن روز به روز متواضع ترن، از این طرف روز به روز عزتشون میره بالا، از این طرف روز به روز پرچمشون بالاتره نسبت به همه عالم. میخوام جمعش کنم حرف رو. یکی دو تا نکته داشتم، خیلی وقتمون گذشته، مجبورم که زودتر، حالا هم اشکم دارید، فضا لطیفه، یه ادم امشب نیستند و یه خورده خلوت تره، یه خورده راحت ترم میشه حرف زد. مادره اومده بود خدمت حضرت امام، عکسای بچه‌هاشو داشت نشون میداد، چهار تا فرزند شهیدش، گفت پسرم عملیات فلان شهید شده، این پسرم عملیات فلان، این پسرم عملیات فلان، همینجور داشت اینا رو توضیح میداد. عکس چهار تا بچه رو که نشون داد، امام شروع کرد اشک ریختن، زود عکس ها رو زد زیر چادرش. چرا قایم میکنی؟ گفت آقا ما بچه هامون رفتن شهید شدن که این اشک رو نبینیم، عشق شما رو نبینی، شما داری گریه میکنی. فوق العاده این آدم ها رو باید پیدا کرد تو این دور زمونه. هنوز هم هستن، خیلی زیاد هم هستن، خیلی زیادن. همین بچه های مدافع حرم رو یه خورده باهاشون قاطی میشه، ببینی اصلا یه زمینی نیستن اینا. خانواده هاشون رو که وارد میشه ببینی اینا اصلا یه انگار که مالی یه کشور دیگه ای هن. خانومه اومده بود بچهش رو گرفته بود، اومد گفتش که آقا میخوام یه هدیه ای بدم ببرین جبهه، هدیه هم کوچیکه، قبول میکنین؟ گفتن بله اشکال نداره، هر هدیه ای بدید ما میبریم برای رزمنده ها. گفت هدیه هم این بچمه 13 سالشه میبرین؟ مادره اومده، چه فرهنگیه، چه فرهنگیه. امشب شب 13 ساله هاست، شب نوجوان هاست، شب یتیم امام مجتبی و یتیم نوازیه. خیلی هم ما داشتیم تو فرهنگ دفاع مقدس جوان های 13 سال، 12 سال، 14 سال که کارهای بزرگی میکردن. یکی از این شهدا قواس بود، شهید حسن یزدانی. هی میگفتن تو کوچیکی، تو سنت کمه، اگر گیر بیفتیم عملیات لو میره، اگه زخمی بشی داد میزنی، چون کار قواسا خب خیلی اگر یه جایی زخمی میشدن دیگه نباید دم میزدن، تو آب خطرناک بود، خون و کوسه ها میومدن و خیلی. و این هی بغض میکرد، میگفت به من میگن بچه. بعدن که از دل اروند میخواستن رد بشن، کناره ببخشید کناره ساحل فاو جنازش رو پیدا کردن، دیدن پا نداره، فهمیدن که این زخمی شده، کوسه ها اومدن گرفتن پاش رو بردن. بعد این از درد، برای اینکه یه وقتی عملیات لونره، دیدن تمام دهان خودش رو از درد داشته میخواسته داد بزنه، تمام دهان خودش رو تو ساحل پر از گل کرده بود که داد نزنه، که یه وقتی عملیات لونره. مردن اینا، فرهنگ، فرهنگ سید شهدا است. بعد این آدما تو مدیریت ذهنی همراهی با امام قرار میگیرن، یه اتفاق عجیبی میفته. این آدما درد رو میبینن اما لذت میبرن. یعنی اگه کسی توی تصرف ذهنی شیاطین قرار بگیره، پخ کنی این میترسه و میلرزه و بعدش هم درد داره، از کمترین چیز میرنجه. بچه ها خیلی وقتا، بچه های ما هیئتیه، سینه زنه، ولی زود رنجه. بهش میگه از اینجا بلند شو بشین اونجا، بهش بر میخوره. پدر مادر نمیتونه باهاش حرف بزنه، هیئت میای نمیتونی بهش حرف بزنی، هیچ کس نمیتونه بگه بالا چشت ابروه. معلومه که خیلی همراه نیست فعلا، فقط تو فضای مقدمات مشکی و پوشیده و سینه زنی. اون نگاه یه دیدی به من میده که من اصلا لذتم میبرم. زینب کبراست ایستاده تو مجلس یزید، داغ 18 عزیز تو یه روز دیده، 72 نفر جلو چشمش بال بال زدن، قطعه قطعه شدن، 40 منزل کتک خورده، زمین خورده، دست بسته، تحقیر شدن، زخم زبون شنیدن، گرسنگی، تشنگی، چقدر بچه ها موندن تو راه، چقدر تو راه مردن. رسیده تو مجلس یزید، از شمشیر یزید هم داره خون میچکه. دیدی خدا با شما چه کرد؟ یه جمله گفت، یه کتاب خونه میشه حرف زد در موردش. صدا زد ما رأیت الا جمیلا، همش قشنگ بود. چرا؟ چون آدم با امام که همراه میشه ندید پیدا میکنه. او زینب کبرا امروز من و شما رو میدید که از خون این شهید چه اتفاقی میفته. شیعه به خون برادرم زنده است، زجر، درد، مصیبت. آدم کامپیوتر که نیست، مصیبت دیده. اما وقتی نگاه میکنه دورنمای این قیام رو، میداند که از مقتل سید الشهدا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. پیغمبر اکرم اعجاز کلامش این بود که لحظه به لحظه از لحظه جدا شدن سر امام حسین از تو خود گودی قتلگاه یه انرژی داره ساطع میشه تو این عالم، یه حرارتی که روز به روز زیاد میشه و کم نمیشه. اینو من و شما داریم میبینیم الان و زینب کبرا اینو میبینه که میگه ما رأیت الا جمیلا. شاید یه گوشه ای از چیزی که میبینه اینه. نگاه آدم پیدا میکنه که حالا میگیم چه نگاهی فردا شب. یا قاسم ابن الحسن بچه 13 ساله شب عاشورا، آقا میفرماد که قاسمم، میفرماد همه شهید میشن وقتی قصه رو میگه، حضرت قاسم بلند میشه، عمو جان منم شهید میشم، خب یادگار امام حسنه، چی باید بگه به این؟ ابی عبدالله یه سوال کرد برای اینکه عالم بدانند که اگر قاسم میگه منم شهید میشم از ترسش نیست، چون ممکنه بعدها بگن خب ترسید سوال کرد، گفت اگه همه شهید میشن یعنی منم کشته میشم، نکنه ترسیده این حرفو زده. آقا فرمودن که مرگ در نظر تو چگونه است؟ زود بدون اینکه فکر بکنه صدا زد احلا من الاصل، از اصل برام شیرین تره. زجری که قاسم ابن الحسن کربلا کشیده هیچ کس نکشیده، اما یه نگاهی داره که میگه از اصل برای من شیرین تره. چرا من تو مشکلات زندگی کم میارم، گاهی وقتا قهر میکنم با امام حسین؟ بعد حضرت فرمود قاسمم حتی علی اصغرم رو میگیرم لباش رو ببوسم با تیر میزنن. اول فضل العباس یه لحظه رگ غیرتش متورم شد، همه از خواب دوربر نگاه کردن، یعنی علی اصغرم؟ تازه معلوم شد چرا قمر منیر بنی هاشم اومده میگه آقا سینم سنگین شده بذار برم، چون دیگه طاقت نداشت ببینه علی اصغرم میزنن رو دست آقا، و همه رو دیدم بسه. بعد حضرت فرمودن قاسمم تو با یه بلای عظیمی از دنیا میری. اگه روم بشه آخر روزه بگم بلای عظیم چی بوده، اما فقط بدونید از این جمله ابی عبدالله معلومه هیچ کس مثل قاسم شهید نشده. هیچ کس. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی تو قوم براش روزه قاسم میخوندن، انقدر خودشو زد از حال رفت، آب زدن صورتش، به هوشش آوردن، مده های قوم و قسم داد، گفت تا من زنده هم دیگه جلو من روزه قاسم نخونم.